استفاده می کرد و واقعا به سخنان این شهید و کلامش به هر حال اون عمق و جذابیت رو می داد.
خیلی به صورت حرفه‌ای بود، یعنی هم نطق حماسی و خیلی به هر حال قوی و قدرتمند و استفاده بسیار صحیح از زبان بدن برای اینکه به هر حال اون موضوعی که مد نظر هست به شکل خیلی صحیح تفهیم بشه برای مخاطب.
حالا اگه جدا از این اهمیت سخنرانی ها و زبان بدن ایشون بگذاریم که من یه یادداشتی کردم و اینا رو واقعا دستبندی کردم، این که ایشون به هر حال اطلاعات مورد وثوقی رو مطرح می کردن که برای چه برای خودی و چه برای دشمن و چه برای کسی که بی‌طرف بود قابل قبول بود و این اون عمق و تأثیر کلام ایشون رو به مخاطب می رسون
و خیلی جاها لرزه به تن دشمن می داد.
این تمرکز ایشون بر واقعیت ها واقعا تحریف خاصی رو از چیزی انجام نمیدادن و واقعیت‌های میدانی رو روایت می‌کردن و یه نکته مهمی که ایشون در کلامش بود افشاگری دروغ‌ها و تبلیغات دشمن رو به خوبی ایشون ترسیم می‌کردن. یه نکته‌ای که تو روایتگری ما الان هم باید بهش بپردازیم و شاید کم داریم اینو انجام میدیم، واکنش سریع ایشون به رخدادها بود، اینکه واقعا این شهید بزرگوار خیلی سریع این واکنش رو به رخدادهای مهم داشتن، استفاده از رسانه‌های نوین، ایشون در شبکه‌های مجازی خیلی سریع به هر حال خودشون از طریق ویدیو کنفرانس سریع انتقال میدادن و یک خط رسانه‌ای واحد حزب الله این رو انتقال میداد. خب همین به هر حال اون روایتگری ایشون باعث شده بود که تقویت روحیه مقاومت رو داشته باشیم، تضعیف روحیه دشمن و تمرکزی که بر جنگ اراده ها این شهید داشت نهایتا تأثیرگذاری خاصی رو بر افکار عمومی جهانی ایجاد کرده بود. و اینکه به هر حال یه نکته‌ای که تو سخنرانی های این شهید بود از به هر حال اون تأثیری که بر اراده داشت، من بهش خیلی دیدم دقت کردم تو سخنرانی های ایشون، چند تا سخنرانی ایشون رو مطالعه کردم، استفاده از بازخوانی تاریخ مقاومت، یعنی اون شور رو ایجاد میکرد این تاریخ مقاومت چه اتفاقاتی افتاده و اینکه از اون نمادها و باورها برای مقابله با رژیم صهیونیستی و اینکه به هر حال اتفاقاتی افتاده بود. و یه نکته‌ای که تو روایت های ایشون بود این که واقعا براش بزرگداشت شهدای مقاومت خیلی مهم بود، همیشه اینها رو تأکید میکرد و سعی میکرد که اون ارزش شهادت رو به جوانان جبهه مقاومت مطرح کنه. میتونیم بگیم که اگه بخوایم یه واقعا کلیتی رو از این مباحث بگیم، میتونیم بگیم که روش واقعا شهید در روایتگری های دقیق و سریع از عرصه های میدانی با رژیم صهیونیستی، ترکیبی از حضور فعال و مستمر در رسانه ها، ارائه اطلاعات دقیق و مستند، سرعتش در روایتگری و تمرکزش بر جنگ اراده ها بود.
بله بسیار سپاسگزارم. گرامی داریم یاد و خاطره شهید ستحسن نصرالله و امروز هم مسئول هماهنگ کننده و ارتباطات حزب الله گفت که پیکر شهید ستحسن نصرالله دبیرکل سابق حزب الله لبنان پس از پایان 60 روز آتش بس در زاهیه جنوبی بیروت انشالله تشییع خواهد شدش. خب جناب آقای شبلی وش، ما شاهد بودیم که حالا در همین 15 ماه گذشته بعضی از این شهادت ها و اتفاق هایی که روی داده خودش به قولی به عنوان نقطه قوتی بودش و خودش روایت کننده صحیحی بودش از جنایت‌های رژیم صهیونیستی و مظلومیت مقاومت و مردم غزه. به صورت مصداقی اگه بخوام اشاره کنم، نحوه شهادت قهرمانانه یحیی سنوار بود که برای همه ما شاهد بودیم که تا لحظه آخرشون مقاومت کردند و تأثیر زیادی در افکار عمومی در جهان داشتش و این تصویر رو بارها خلاصه رسانه‌های مختلف پخش کردن. به نظر شما نحوه شهادت ایشون چگونه میتونه یک روایت بسیار قوی رسانه‌ای رو برای آینده مقاومت رقم بزنه و قهرمانسازی سنوار برای امت اسلام و زنده نگاه داشتن همیشگی آرمان قدس نیازمند چه نوع روایت سازی‌هایی باید باشه؟
ببینین، به نظر دالا شخصی خود من دومین غافلگیری رژیم صهیونیستی بعد از 7 اکتبر شهادت نحوه پوشش دادن شهادت شهید سنوار بود.
خودشون هم فکر نمی‌کردن
دقیقاً، یعنی هم غافلگیر شدن و هم شکست خوردن.
بله
ببینین، ما بالاخره در بحث طوفان الاقصی یک جنگ سختیه و ادامه داره، اما در موضوع بحث شهادت شهید سنوار هم غافلگیر شدن و هم شکست خوردن. و حالا خیلی صحنه واقعا قهرمانانه، یعنی هم مدل شهادت و هم نحوه شهادت، مکان شهادت. حالا شما رسانه‌ای ها میزانسن میفرمایید، میزانسنی که اصلا اونجا چیده شده. بعضی وقتا آدم نگاه میکنه به فیلمی که پهبادی که رژیم صهیونیستی برای شناسایی شهید سنوار و نفری که اونجا حضور داشته باشه، و اونها شاید اون لحظه نمیدونستن ایشون شهید سنواره، فرستاده بودن. و حالا الحمدلله از نظر ما و کار غلط از لحاظ رسانه‌ای برای اونها و این رو بلا فاصله منتشرش دادن، از هر نظر کاملا یک روایت هم مظلومانه و هم قهرمانانه است. ببینید شما محتویات جیب ها و بالاخره لباس شهید سنوار که بعدن منتشر شد، همش به نظر من فریاد میزد مظلومیت مردم غزه رو، نه در 15 ماه گذشته، در طول دههای بالاخره غصب سرزمینشون و عملیات های قهرمانان های اینها. ببین شهید سنوار به همراه دو نفر میاد رو در رو تن به تن میجنگه. اینها همش در بالاخره بعد از بحث طوفان الاقصی اصرار بر این داشتن در فضای رسانه‌ای که فرماندهان حماس در نوار غزه نیستن و بالاخره توی دل فلسطینیان رو خالی میکردن ساکنان غزه که شما اینجا دارین شهید میدین، بچهاتون شهید میشن، خودتون زخمی و بالاخره مجروح میشین. درست. و فرماندهان حماس در جای گرم و نرمین و نه خانواده‌هاشون شهید میشه نه بالاخره بر خودشون اتفاق میفته، اما شهید سنوار تن به تن، یعنی کاملا شاید قهرمانانه با یک عملیات که از یک واقعا از یک روحیه کاملا اسلامی و انقلابی و شهادت طلبانه برمیاد، در کنار دو نفر، نه تیپو بالاخره گردان و گروهان، با دو نفر میاد و تا لحظه آخر می جنگه. ببینین ما وقتی صحنه رو میبینیم تا لحظه آخر شهید سنوار اعتقاد به مقاومت داره. شهید سنوار میدونه زخمی شده و در یک موقعیتیه که احتمال زنده بودنش نیست، احتمال زنده بودنش خیلی کمه، اما همون لحظه هم با اون چوبی که کنار دستش هست به بالاخره به اون دوربین پهپاد ضربه میزنه و مقاومت و روح مقاومت رو در خودش زنده نگه میداره. یکی از موفقیت‌های شاخص جنگ رسانه‌ای در، حالا من واقعا نمیخوام در بگم در 15 ماه گذشته، از اول بالاخره غصب فلسطین توسط صهیونیست‌ها، نحوه روایت شهادت سنوار بود. ببین تا حدی این تأثیر گذار بود در همه راهپیمایی ها و بالاخره تظاهرات اروپایی ها به نفع مردم غزه، اون میزانسن احیا شده بود، رفته بودن یک بالاخره صحنه رو درست کرده بودن، یک عرض کنم خدمت شما که مبل صورتی پیدا کرده بودن و یک نفر اونجا نشسته بود و با اون گرامی میداشتن صحنه رو. خیلی عوامل دست به دست هم داد که این عملیات و این روایت درست و هم درست و هم خاطره انگیز و توی ذهن باقی میمونه. من خاطرم هست در همین یکی دو روز اول این اتفاق، صاحب خانه‌ای که شهید سنوار اونجا به شهادت رسیده بود افتخار کرده بود به این. ببینین حتما که مردم غزه مردم مقاومین، اما روایت این و روایت صحیح و صریح، همون که آقای دکترم فرمودن، روایت صریح که شما اول راوی اول شما باشید، راوی اول شما باشید، زمین بازی رو ما ترسیم بکنیم. اگر زمین بازی رو در جنگ رسانه‌ای ما ترسیم بکنیم، مختصات بازی رو هم ما ترسیم خواهیم کرد و دشمن هم مجبور در زمین بازی که ما ایجاد کردیم بازی بکنه و ما اون نقشه راه رو جلو خواهیم بود. در مورد قهرمان سازی شهید سنوار، نظر من شهید سنوار قهرمان سازی قهرمان هست. ما باید شهید سنوار رو زنده نگه داریم، این روایت رو زنده نگه داریم و بالاخره اتفاقهایی که بعدن هم افتاد که این موضوع رو یه مقدار تحت پوشش قرار بده، نباید اثر بذاره در مدل، عرض کنم خدمت شما، که زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهید سنوار و علل خصوص روح مقاومتی که تا لحظه آخر در ایشون پدیدار بود. یکی از ببینید یکی از موضوعات مهم در بحث جنگ نرم و رسانه‌ای استمرار یک موضوعیه که به نفع ماست. همین موضوعی که الان شما قبل سوال فرمودین، تشییع پیکر مطهر سید حسن نصرالله. سید حسن نصرالله بالاخره چند ماهیه که دیگر پیش ما نیست دیگه، بالاخره به شهادت رسیدن و در حداقلش اینه که در اون موقعی که حالا بهشون به شهادت رسیدن، بالاخره به خاطر مسائل امنیتی و سیاسی هم داخل لبنان و هم منطقه نخواستن تشییع بشه پیگره ایشون، اما میتونستن که در آتش بس این کارو بکنن. چرا این کارو نکردن؟ به خاطر اینکه این روح مقاومت به یک مسائلی نیاز داره، بالاخره به یک نکاتی نیاز داره و تشییع و خود شما مطمئن باشین پس از بالاخره 60 روز آتش بس، خود تشییع بالاخره نماد مقاومت در لبنان، روح مقاومت در منطقه، شهید سید حسن نصرالله عزیز روح مجددی به مقاومت تزریق خواهد کرد و این کمک میکنه به استمرار. حالا واقعا ما نمیدونیم، چون رژیم صهیونیستی بدعهدی که دیگه بالاخره کامل کردن بدعهدی رو، چندین بار آتش بس رو نقض کردن. این که بعد از 60 روز چه اتفاقی خواهد افتاد فعلا معلوم نیست، اما اگر نبرد سخت ادامه پیدا بکنه بین حزب الله و عرض کنم رژیم صهیونیستی، حتما تشییع پیکر سید حسن نصرالله کمک بسیار ویژه‌ای خواهد کرد به اینکه نیروهای حزب الله با روحیه در میدان جنگ حاضر بشن. در خدمت هستم.
ممنونم از شما. خب جناب آقای قاسم نژاد، ما شاهد هستیم که در طول چند دهه گذشته صهیونیست ها در بستر یک روایتگری دروغین از زندان‌های نازی ها تا بحث هولوکاست خلاصه مظلوم نمایی کردند و شاهدم بودیم هر کسی که اومده خلاصه در برابر هولوکاست خواسته اقدامی انجام بده، تحلیلی داشته، خلاصه مطلبی بیان کرده، به شدیدترین وجه در کشور اروپایی، امریکا و جای دیگه باش برخورد شده. یعنی حتی اجازه به کسی ندادن که بخواد نسبت به این موضوع خلاصه بررسی انجام بده و صحت سقم اون رو خلاصه به دست بیاره. و با همین شیوه خلاصه در طول سالیان گذشته، چند دهه گذشته، تونستن به هر حال برای خودشون یک مظلوم نمایی در سطح گسترده بین المللی داشته باشن. نمایشگاه هایی که برگزار کردن، نمیدونم از کوره های آدم سوزه، خیلی از مسائلی که واقعا وقتی که بررسی میکنیم میبینیم که خالی از واقعیت هستش. به نظر شما حالا اون گونه که صهیونیست ها در بستر یک روایتگری دروغین خلاصه مظلوم نمایی کردن، چگونه بایستی روایت مظلومیت مردم غزه و جنایات و نسل‌کشی این رژیم رو جهانی کنیم و در این فرایند چه باید کرد؟
خب عبدون اجازه میخوام اگه قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدم، چون واقعا این بحث شهادت شهید سنوار، من یه چند تا کلید واژه‌ای از اون لحظه شهادتش رو خدمت شما عرض کنم که شهادت قهرمانانه یحیی سنوار میتونیم بگیم که یک روایت بسیار قوی و الهام بخش میتونه باشه برای آینده. حالا آینده جبهه مقاومت چرا؟ چون که در واقع این شهادت در میدان نبرد بوده.
بله.
نبردش تا آخرین لحظه بوده و این عدم تسلیم و سازش ایشون خیلی واقعا باید گرامی بداریم این رو و این الهام بخش کنیم و این روایت شهادت طلبانه ایشون یه سری عناصر کلیدی و مهمی داره. ترکیب شجاعت و فداکاری ایشون، رهبریشون در خط مقدم، پایبندیشون به اصول، تأثیرگذاریشون بر نسل‌های آینده و الهام بخشی ایشان انشالله برای مقاومت.
خب
بحث خدمت رو عرض بکنم، این مظلومیت غزه و جنایت و نسل کشی که ما باید روایت خوبی از اون داشته باشیم و این رژیم صهیونیستی که به دروغ از بحث هولوکاست و اون مظلوم نمایی که اونا، خب میتونیم بگیم که واقعا اینها روایتگری خوبی داشتن که تا الان هم تونستن این اتفاق رو تأثیر رقم بزنن. اینو باید بپذیریم، بعضی وقتا از اون نقاط قوت باید درس بگیریم و برای خودمون به واقع به فرصت تبدیلش کنیم، اون نقاط قوت رو شناسایی کنیم. میتونیم بگیم که جهانی کردن روایت مظلومیت مردم غزه و جنایت و نسل کشی که رژیم صهیونیستی داره، خب قطعا دلایل متعددی داره که اهمیت خاصی داره که باید بهش اشاره کنیم. اما اینکه تو این فرایند چه بکنیم، میبایست به ابعاد خاصی بپردازیم. ابعاد انسانی و اخلاقی این موضوع اگه بخوایم در نظر بگیریم، یه ابعادی رو براش در نظر بگیریم، بعد انسانی و اخلاقیش اینه که به هر حال مردم غزه سالهاست که تحت محاصره و حملات مکرر رژیم صهیونیستی قرار دارن. فرست. از ابتدایی ترین حقوق انسانی محروم بودن. این محاصره و حملات نقض آشکار حقوق در واقع بین الملل و حقوق بشره. این رو ما باید بتونیم به خوبی روایت کنیم. درست. یکی از اون مباحثه. درگیری هایی که تو غزه همراه با تلفات سنگین غیر نظامیان به ویژه کودکان و زنان همراهه، این یک جنایت جنگی و کشتار بی‌رحمانه غیر نظامیانه که نباید بی صدا بمونه و باید انتقال داده بشه. بحث محاصره و جنگ و تخریب و آسیب های روانی و اجتماعی که به بار داره و جبران ناپذیره برای مردمی که در این مدتی که رژیم صهیونیستی باعث شده که مردم در واقع غزه این اتفاق براشون بیفته، فکر نمی کنم قابل بخشش باشه و قابل پذیرش باشه. خب جهانی کردن روایت مظلومیت، قطعا این جهانی کردن باعث برانگیختن احساسات همدردی و همدلی جهانیان میشه و میتونه به حمایت از مردم فلسطین کمک کنه و این روایت و جنایت رژیم صهیونیستی زمینه ای برای محکومیت اخلاقی در واقع دشمنان رژیم صهیونیستی. از بعد سیاسی و حقوقی قطعا باید این ابعاد بررسی بشه، این که به هر حال رژیم صهیونیستی افکار عمومی و جامعه بین الملل باید متوجه این وضعیتی که رژیم صهیونیستی در غزه ایجاد کرده متوجه بشه،
خصوص ابعاد جنایتی که انجام داده. خب ما شاهد بودیم در 457مین روز تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه آمار شهدا به 45805 نفر رسید که واقعا یک آمار خیلی تکان دهنده و وحشتناک هستش. واقعا همین به قول تکیه بر این آمار که بالای 80% کودک و زن هستن، خودش واقعا نشان دهنده عمق جنایت های رژیم صهیونیستیه.
به هر حال این روایت اگه به درستی انجام بشه و اقدامات حقوق بین‌المللی به خوبی انجام بشه، قطعاً باید دادگاه‌هایی تشکیل بشه و به این مهم رسیدگی بکنه. رژیم صهیونیستی و حامیانش خب تلاش زیادی دارن قطعاً برای سانسور و تحریف و روایتگری دروغی از غزه برای نشون دادنش به جهانیان. همونطور که آقای دکترم فرمودن، خب الحمدلله موفق نبودن. بازتاب و بازخوردش رو در جامعه بین الملل میبینیم و بعد از اون اتفاقی که طوفان الاقصا افتاد دیدیم که چه اتفاقی در دانشگاه‌های دنیا افتاد و اتفاقات مهمی که رخ داد. اگه بخوایم به ابعاد تاریخیش به هر حال بپردازیم که مردم غزه به هر حال فاجعه های زیادی رو در طول این مدت دیدن و به هر حال باید اینو به دنیا معرفی کنیم. نمونه ای از استکبار نوین رو داره، واقعا استعمار نوین رو داره رژیم صهیونیستی انجام میده و این رو باید حتما روایت خوبی رو از این مدل انجام بدیم.
قطعاً جهانی کردن روایت قضیه ایجاد همبستگی و همبستگی و همدلی و همافزایی رو بین جنبش‌های مقاومت و جریانات مقاومت ایجاد می‌کنه و یه نکته‌ای که قطعاً می‌تونیم با این روایتگری بهش بپردازیم اینه که این اقدام ما در با این اقدامات ما در آینده چه اتفاقی میفته و میتونیم بگیم که اگه این ما این اقدامات رو انجام بدیم میتونیم که به خوبی جهانی کنیم روایت غزه رو، جلوگیری کنیم از وقوع فاجعه انسانی بیشتر در آینده و اینکه برای تحقق عدالت و صلح در منطقه تأثیر ویژه‌ای میتونه داشته باشه این اتفاقی که در غزه رخ داده و اون روایتی که ما میتونیم از غزه و جنایتی که در غزه برای مردم، مردان، کودکان و فرزندان این به هر حال باریکه کوچیکی که جز متراکم ترین جاهای دنیاست اتفاق میفته و با یک اتفاق کوچیک و یک انفجار کوچیک تعداد زیادی از فرزندان، بچه ها و زنان شهید میشن، میتونیم این روایت رو به خوبی منتقل کنیم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای شبلی بش. از جمله روایت سازی هایی که ما شاهد هستیم رژیم صهیونیستی و امریکا ربع افکنی در میان جبهه مقاومت میاندازن در خصوص توان اطلاعاتی و سرعت عملیاتی که ادعا میکنن رژیم صهیونیستی داره، ولی ما شاهد بودیم که از 7 اکتبر تا عملیات‌های وعده صادقه 1 و 2 و انقلاب حملات موشکی کنونی که مقاومت یمن داره انجام میده، این رژیم ضربه‌های قوی از مقاومت دریافت کرده و میکنه و انشالله همین ضربات باعث نابودی این رژیم بشه. الزاماتی که حالا روایت سازی اتفاقها واقعا باید داشته باشه چه چیزی هستش و چرا جبهه مقاومت به موازات میدان از روایت سازی مناسب برخوردار نیستش؟
ببینید در چند بخش من خدمت شما پاسخ میدم. بخش اولش اینه که آقای مومنی های عزیز، نکته حائز اهمیت اینه که هم طوفان الاقصا و هم استمرار تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه، همه این گفتمان سازی هایی که هم امریکا و دلیل حمایتش از رژیم صهیونیستی در طول این دهه ها بوده رو به نوعی دچار چالش کرده. ببینین یک مقدار وسیع‌تر اگر نگاه بکنیم، ما جمهوری اسلامی ایرانیم، محور مقاومتیم، بالاخره در قسمتی از قسمت مهمی و تأثیرگذاری از خاورمیانه و آسیا هستیم و اون آدم و جوونی که همش اینجا بالاخره ما جزئی از محور مقاومتیم، اون نفری که نشسته در دانشگاه‌های اروپا و خارج از این فضا هست، این همش بهش روایتگری شده که بالاخره همون موضوعاتی که در سوال قبلیتون با آقای دکتر بود، بحث شما بود، این که ما همیشه مظلوم واقع شدیم، بالاخره بحث هولوکاست رو زندان چیز مطرح میکنن و میگن که ما همیشه مظلوم واقع شدیم و این استمرار تجاوز در عرض کنم خدمت شما که بعد از 7 اکتبر در 15 ماه اخیر موجب شد که اونها یه مقدار با این چالش فکری روبرو بشن که اگر واقعا بالاخره حق با رژیم صهیونیستیه، پس چجوری میشه به فرمایش شما که بالغ بر حدود 50,000 شهید، عدد خیلی بزرگیه که بیش از 80% این آدم‌های غیر نظامیان و در همه فرهنگ‌های دنیا زن و کودک معمولاً از مخاصمه به دورن، معمولاً در آتش‌بس‌ها همیشه اولین طیف رو می‌ذارن که در بحث‌های حتی بحث‌های قبایلی و طایفه‌ای در همه جای دنیا حتماً این بخش رو می‌ذارن کنار و طیف گسترده‌ای که الان بالاخره جزء بیداری جوانان اروپایی هم در راستای این جنگ رسانه‌ای شده، اینی که بالاخره نمیخونه این حرفا با هم. اسرائیل، رژیم صهیونیستی، توی که میگفتی من مظلومم، الان داری چیکار میکنی؟ اتفاق فجیتری که داری رقم میزنی. امریکایی که تو همیشه میگفتی بالاخره من دارم به یهودی‌ها کمک میکنم، ساختار اونجا رو دارم. تو داری با الان داری با حماس میجنگی. امروز من یک تصویری رو دیدم، یک دختر بچه مثلا 10-12 ساله خیلی وحشت زده، پایینش بالاخره توی توضیح نوشته بود که این بچه دیشب همه خانوادش رو از دست داده. شاید اون نفری که در اروپا نشسته و نیازمند روایت صحیح رسانه‌ایه، این اصلا آدم سیاسی نیست، انسانی نگاه میکنه به مسئله. و اینها همش شکسته های عرض کنم خدمت شما هم رژیم صهیونیستی و هم امریکا بوده، هیمنه ای که از رژیم صهیونیستی ایجاد کرده بودن. اینکه ما گنبد آهنین داریم، اینکه ما سانه تات داریم، اینکه ما ضرب ناپذیریم. چی شد بعد از وعده صادقه یک؟ وعده صادقه یک مهمترین هدفش شکستن این هیمنه، بیشتر از به نظر من بیشتر از این که ما ضربه به رژیم صهیونیستی بخوایم بزنیم، خواستیم یک کنارش یک پیوست رسانه‌ای و ذهنی داشته باشیم که مردم ببینید، مردم دنیا، خود فلسطینی ها دلگرم باشید، این رژیم، این هیمنه قابل شکسته. ما میتونیم رژیم صهیونیستی رو بهش جواب بدیم، پاسخ بدیم. و وعده صادق دو، وعده صادق دو، تو وعده صادق یک گفتن نمیدونم برخورد نکرده، بالاخره حمله موشکی رو قبول کردن. در وعده صادق دو دیگه نمیتونستن، دنبال این بودن بگن که پذیرفته بودن که بالاخره این عملیات موفقیت آمیز بوده، دنبال این بودن بگن که مثلا نه شما میگین 50 نفر، نه مثلا اینقدر بوده نه. و مثلا بالاخره بدافندهاشون رو تا حد امکان نابود کردیم. و از همش مهمتر همه فهمیدن، علل خصوص عوام کشورهای عربی، مردم عوام، علل خصوص مردم مقاوم فلسطین، که بالاخره این هیمنه قابل شکسته. میشه بالاخره یک روزی انشاءالله رژیم صهیونیستی رو نابود کرد. اما در کنار اینها، طبق فرمایش شما، بالاخره ما هم حتما کامل نیست واکنش رسانه ایمون، حتما بالاخره ما هم نیازمند عرض کنم به خدمت شما که روایت‌های جدید، مدل تبیینی جدید هستیم. اتفاقی که افتاده، ببینین، ما در چند ماه اخیر علل خصوص سرعت تحولات خیلی بالاست.
درست.
سرعت تحولات خیلی بالاست و اون شاید جبهه رسانه‌ای و تیم رسانه‌ای در جبهه مقاومت شاید عکس العمل‌های، حالا من میگم مناسب داشته، شاید به موقعی نداشته، سریع نداشته. خدا روی سید حسن نصرالله شاد کنه، چند بار امروز اسمشون آمد انشاءالله که ما رو شفاعت کنن در اون دنیا. نکته‌ای که وجود داره اینه که به شدت جای سید حسن نصرالله دیده میشه. رهبر معظم انقلاب بالاخره به نوبه خودشون خیلی در تلاشن. اخیراً هم تو بحث‌های رسانه‌ای خیلی، ببین، رهبری از چندین، حالا شاید از اواخر دهه 70 بحث جنگ نرم رو دارن مطرح میکنن و دیگه الان پیوست همه صحبت‌ها، سخنرانی‌هاشون شده که باید قوی بشیم. اخیراً هم بالاخره در پیام‌هایی که ایشون هم داشتن و صحبت‌هایی هم که اخیراً داشتن، این موضوع که جدی بگیرید جنگ روایت‌ها رو. من یک ربطیش بدم به تحولات سوریه. ببینین، جبهه النصره الان به وجود نیومده. جبهه النصره زمان داعش با اونها هم در کنار اونها بالاخره می جنگیدن. بری چی کار می کردن؟ سر می بریدن. الان چی کار کردن؟ تغییر دادن روش رو، بردن گل دادن به مردم و اون وحشت مردم رو از خودشون دور کردن. الان درسته داره یک چیزای مشخص میشه که نمیدونم اینها اعدام‌های خیابانی دارن، اما اون روش غلطشون رو به طور درست
سازی رو
به آره به نحو احسن انجامش دادن. و نکته مهمی که حالا میشه در این وام گرفت اینی که بالاخره ما اتفاقی که در، یعنی ببینین جولانی و تیمش و اون سیستم بالاخره پروژه صهیونیستی و امریکایی با روایت رسانه‌ای تونستن مردم سوریه رو با خودشون همراه بکنن. امروز حالا میگم واقعیتش اینه که درسته ما شاید خیلی قوی نیستیم و پا به پا تو بحث روایت رسانه‌ای نیستیم.